کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیفایده است گرچه به دنیا امید ما، جز ما زیان ندیده کسی از خرید ما. آه ای منار نام علی را که میبری، میجوشد از گلوی تو خونه شهید ما. ما بیشتر به اهل جنون خمس میدهیم، زین رو شده است سنگ ملامت رسید ما. در خنده نیز اشک به فریادمان رسید، دل داده است ماه محرم به عید ما. صد یوسف است برده چشم سیاه تو، یعقوب فدیه داده به چشم سپید ما. ریشه دوانده ایم به خاک ره نسیم، مجنون کشید شانه به گیسوی بید ما. آب مراد گریه ناخوانده من است، آب مراد گریه ناخوانده من است، بیهوده نیست این همه غم شد مرید ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه دوستان خوب و نازنین، شنونده های خوب و گرانقدرمون، بیننده های بسیار دوست داشتنی و قدیمیمون. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. این شعر رو تقدیم می‌کنیم به شهید محسن حججی و همه شهدای مدافع حرم. انشالله مهمان سفره سید الشهدا علیه السلام باشن و سر اون سفره متنعم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. با احترام برنامه امروز رو تقدیم نگاه دریایی و لحظات ناب و آسمانی شما می‌کنیم. آغاز این روز هفته است و حضور ارزشمند حاج عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استالی و همه مخاطبین عزیز و دوستان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیزمون. دل ما رو شما هم بردید پیش شهدا. انشالله خدای تبارک و تعالی شهدا که حاضر بر اعمال ما هستند و ناظر، انشالله اعمال ما جوری باشد که خلاف اون مقاصد اونها و رضای الهی محقق نشود.
انشالله همین اتفاق بیفته و در همون مسیری که اونها میخوان حرکت بکنیم و گام برداریم. حالتون چطور آقا عابدینی؟ الحمدلله، خدا رو هزار مرتبه شکر. انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه. قصه حضرت ابراهیم علیه السلام بود، پیامبر محبوب، دلنشین، دوست داشتنی که قصهش بسیار به دل ما نشست و محبتش در دل ما افتاد. امروز فکر میکنم آخرین جلسه ای باشه که ما میخواییم در مورد حضرت ابراهیم صحبت کنیم. وقت در اختیار شماست، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
خب هنوز در ایام اربعین کلیمی و این 40 روزی هستیم که میقات موسای کلیم الله بوده و برای اهل سلوک مجدها و نویدها و اعمالی رو در پی داره. ما که محرومیم، اما همین یاداوریش رو برای کسانی که اهل ذکرند و یک توجه کفایت میکنه که حرکت بکنند رو برای خودمون غنیمت میشماریم. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی اعمال اونها رو برای همه ما هم قرار بدهد و به ما هم توفیق اعمال اولیاء خودش و اهل سلوک رو عطا بفرماید. خب در خدمت ابراهیم خلیل الرحمن بودیم و با آغاز کلاممون رو از ابتدا با سلامون علی ابراهیم آغاز کردیم و این جلسه آخری رو که انشالله در خدمت ابراهیم خلیل الرحمن به لحاظ ظاهر هستیم ولی دلمون دیگه گره خورده و با محبت حضرت عجین شده، انشالله باز هم سلامون علی ابراهیم و سلام میدیم بر ابراهیم خلیل. خب بحث های زیادی رو در این جلسات متعدد، شاید طولانی ترین بحثی بوده که تا به حال در خدمت انبیاء گرامی که از آدم سلام الله علیه و شیس و ادریس سلام الله علیه ما و بعد نوح و هود و صالح علیه السلام بودیم، حالا در خدمت
طولانی ترین وقت رو در محضر حضرت ابراهیم
بودیم و جلساتمون خیلی متعدد شد و ظاهرا هم به طبق اون چه که در قرآن کریم است سعی کردیم مطابق قرآن این حرکت رو و این بحث ها رو قرار بدیم و بیشترین فضائل رو، خصائل رو و مسائل رو در رابطه با حضرت ابراهیم تا کنون مطرح کرده خدای تبارک و تعالی، ما هم مطابق همون. آخرین بحث هایی که هرچند بحث های زیادی باقی مونده اما سعی میکنیم که به اختصار این بحث ها رو بیان بکنیم این است که به عنوان اولی بحث های قالبی شکلی رو که دوستان انشالله تتمه بحث براشون روشن باشد، خب ابراهیم خلیل عرض کردیم بین حدود 170 تا 200 سال عمر مبارکشون بود و همینطور نسبت به حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما هم اگر یادتون باشه عرض کردیم که حضرت اسحاق حدود 180 سال ذکر شده که عمرشون بوده و که نزدیک 100 سال نبوت حضرت بوده بعد از ابراهیم خلیل الرحمن، چون بنابر اون نقلی که در 120 سالگی ابراهیم به دنیا آمده باشد اگر ابراهیم خلیل 200 سال عمر کرده باشند 80 سال از عمرشون رو در محضر پدر بودن و 100 سالش هم نبوت خود حضرت اسحاق بوده. حضرت اسماعیل سلام الله علیه هم بین 120 تا 130 در حقیقت 7 سال ذکر کردن که عمر مبارکشون بوده که جلسه قبل هم یا جلسات گذشته عرض شد که باز هم حضرت اسماعیل پس از ابراهیم خلیل الرحمن از دنیا رفته. اما دورانی که اسماعیل سلام الله علیه، یه نکته رو اینجا عرض بکنم، تمام آیاتی که در رابطه با حضرت اسحاق سلام الله علیه و حضرت اسماعیل سلام الله علیه آمده عجیب است که همه اینها در کنار پدر یا انبیای دیگه ذکر شده و این بزرگوارا به تنهایی ذکر نشدن، غیر از یک موردی است که در مورد حضرت اسماعیل که اسماعیل صادق الوعد ذکر شده و اونجا در حقیقت خدای تبارک و تعالی تعریف کرده، اما بقیه موارد که 12 مورد در قرآن کریم در مورد حضرت اسماعیل نام مبارک ایشون در قرآن آمده و 17 مورد در مورد حضرت اسحاق در قرآن ذکر شده، بقیه موارد اینها با همراه با خود ابراهیم خلیل است یا در حقیقت انبیاء دیگه که مرتبط بوده. خب این خودش یک شاید کد و کلیدی باشد که در اون شعاع خورشید نبوت و رسالت اولوالعزمی ابراهیم خلیل جلوه دیگری در کار نباشد. حتی اگر اسماعیل ذبیح است و اسحاق حضرت اسحاق سلام الله علیهم است، اگر اینها هم هستن، حتی با وجود اینها، با وجود عمر اینها و دو نسل بزرگی که از اینها نشأت میگیره، در کنار ابراهیم خلیل الرحمن اینها ماهی هستند که جلوه‌گر همون خورشیدند
و زیر سایه اون خورشیدن در واقع،
بله، یعنی اون خورشید سلطه و احاطش و هیمنش رو خدا هم رعایت کرده. حتی ببینید چقدر زیبا که وقتی که اون جریان ساختن بیت الله رو داره خدا ذکر میکند که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، ببینید یعنی نمیگه از یرفع و ابراهیم و اسماعیل قواعد من البیت را، ابراهیم رو میاره سوا از خدای تبارک و تعالی بعد از اینکه قواعد بیت که مفعول است و ساختن خانه است رو میاره، بعد میگه و اسماعیل و اسماعیل هم در این ساختن بود،
یعنی عظمت حضور حضرت ابراهیم کاملا مشهوده.
لذا تو رفتار ما هم ببینید، ما هم تو نظام وجودیمون همین رو باید یاد بگیریم. این خودش یه ادبه که وقتی مثلا نام مبارک از رسول صلوات الله و سلام علیه و صلی الله علیه و آله و سلم رو ذکر میکنیم، در کنار نام اهل بیت علیهم السلام، با اینکه اینها نور واحد هستند، ولی خود حضرات ما یاد دادن، خود حضرات برای ما این رو تبیین کردن که نام بزرگ اون در قدر رسول گرامی رو پر شعاع قرار بدیم، نورانی قرار بدیم، هیمنه براش قرار بدیم، اینها رو تحت اون شعاع ببینیم. دقت میکنید؟ ببینید، این یک نگاه هست که جذبه وجودی پیغمبر اکرم رو پر رنگ نشون بدیم. اگر این کار رو بکنیم، حضرات معصومین هم پر رنگ هست. اما اگه یاد نگرفتیم این ادب رو، خود همین هم در حقیقت ضربه میزنند. ببینید، اینها ادبی است که دارن به ما یاد میدن. با اینکه وجود بزرگوار حضرات معصومین در کنار پیغمبر اکرم یک نور واحده، وجود نوریشون یک نور واحده، اما ترتب وجودیشون نبی گرامی اسلام رسول است و حضرات تابعند، امامند، مبین همون دین رسول هستند و از خودشون در حقیقت چیز دیگری ندارن غیر از اون که تبیین میکنن قرآنی رو که اون حضرت آورده. لذا میشن اطرت حضرت، میشن اهل بیت حضرت. لذا صلوات بر حضرت با صلوات بر اینها همراه هست که میشه اصل و در حقیقت فرع. این نگاه اگر تو وجود ما شکل بگیره، گاهی ممکنه بعضی از مؤمنین احساس در حقیقت درستی بهشون دست نده. این غلطه، این باید حواسمون باشه. تعالیم خود دین این رو به ما یاد میده، هیچ منافاتی هم با نورانیت واحده اینها ندارد.
بله.
این رو حواسمون باید باشه، فکر نکنیم که اگه این کار رو کردیم، این نورانیت واحده اون مقام باطنی اینهاست، یه حقیقت واحده هستن، اما در مقام ظاهر و جلوه ظاهری همه اینها تابع پیغمبر اکرم هستن
و این ادب رو ما باید رعایت
بکنیم. خودشون کردن، به ما هم یاد دادن، به ما هم گفتن این کار رو بکنید. اگر ما نکنیم، خلاف اون ادبی است که به ما یاد دادن. خب اینجا داشتم امروز باید خیلی گزیدگویی هم داشته باشیم دیگه، حاشیه نریم، اما در این حال بعضی نکات یا نکاتی است که مبتلا بهه.
خیلی خوب استفاده
اینم عرض کردیم که پس حضرت ابراهیم سلام الله علیه اون درخشندگیش تو طول تاریخ منحصر به فرد است و دیگه زمان خودش رو به تبع خیلی قوی تر شامل می شود. پس اینم دوره حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل سلام الله علیه خب تو قرآن کریم بیشتر مطرح شده از جهت ذکر کارها، ولی حضرت اسحاق با اینکه تعداد اسمش در قرآن 17 بار آمده و بیشتر آمده، اما همیشه به همون صورت اسحاق نبی به عنوان یکی از فرزندان ابراهیم خلیل که بشارت بهش داده شده بوده، یا در کنار در حقیقت یعقوب به عنوان فرزند سلام الله علیه ذکر شده، یا در کنار انبیا به عنوان آباء انبیا دیگه همین گونه ذکر شده. اما حضرت اسماعیل خب چند کارم در قرآن، از جمله همون جریان ذبح و همون جریان بناء بیت الله و بحث در حقیقت اون قواعد، اینها هم ذکر شده که ذکر بیشتری از این جهت در قرآن نسبت به حضرت اسماعیل وارد شده. حضرت اسماعیل سلام الله علیه پس از این که خب ابراهیم خلیل رفت آمد داشتن، هرچند این رفت آمدها بسیار نبوده، اما این رفت آمدها یه باری که اسماعیل، حضرت اسماعیل تازه ازدواجم کرده بوده و در همین اسناس که هاجر سلام الله علیها هم از دنیا رفته، ولی ابراهیم خلیل هنوز سر نزده بوده به اینها و به جهت ظاهری هنوز خبردار نشده بود. به جهت ظاهری عرض میکنم که هنوز خبردار نشده ابراهیم خلیل، چون تاریخ ازدواج اسماعیل رو مختلف ذکر کردن. بعضی میگن قبل از وفات مادر بوده، بعضی میگن نزدیک وفات مادر بوده. شاید اگر ابراهیم خلیل هر سال سر میزده در ایام حج به این خانواده و میامده اینجا برای حج، شاید اگر بگیم تو طول سال ازدواج و وفات هاجر سلام الله علیها و ازدواج اسماعیل محقق شده، ابراهیم خلیل آمده اسماعیل رو ببیند. اما طبق متعارفی که میامد، صبح از فلسطین و شام حرکت میکرد و وقتی که میرسید به حجاز نزدیک ظهر بوده، چون با تیول ارز می آمده نزدیک ظهر بوده. حالا تیول ارز آیا سرعت ها یکسان است یا چگونه است، اینا الان بحث کار نداریم، مورد بحث ما
ظهر می رسیده. خب
قبل از ظهر می رسیده و تا عصر بوده و عصر برمیگشته شب در خلوت. هر بار که می آمده تو اون مدتی که ساره سلام الله علیها زنده بوده، چون ساره قبل از ابراهیم خلیل از دنیا میره. ساره سلام الله علیه 127 سال عمر مبارکشون بوده و اونجوری که ذکر شده، و خب ابراهیم خلیل اگر حدود 170 تا 200 سال باشه
تقریبا 50 سال،
تفاوت سنی ابراهیم خلیل با ساره هم حدود 10 سال بوده، تقریبا یه حدود مثلا 50-40 تا خلاصه 60 سال تقریبا 70 سال بعد از ساره سلام الله علیها حضرت ابراهیم زنده بوده.
بله.
تو اون دوران رفت آمدش بیشتر بوده، با اینکه هاجر سلام الله علیه هم سلام الله علیها هم بعدن از دنیا رفته بوده، اما در این حال رفت آمد بیشتری داشته که شاید بناء بیت و اینها در اون دوره محقق میشه. اگر این موقع من تون تون اینا رو دارم میگم چون چند تا بحث
خوب نه نکات میشنم
در این حال چون تتمس میخوایم.
بله.
حضرت ابراهیم تشریف میارن برای به اصطلاح دیدن حضرت اسماعیل و هاجر سلام الله علیهما، و بعد میبینن که هاجر از دنیا رفته و اسماعیل هم حالا شاید قبل از مادر ازدواج کرده بوده، قبل از وفات مادر
تشکیل خانواده داده،
میاد و اسماعیل هم نیست در مکه و اسماعیل برای شکار از مکه خارج شده بوده، این ایامی بوده که نبوده، و حضرت ابراهیم هم این مدتی که اونجا بودن طول نمی کشیده، لذا با گفتاری با این همسر، این روایت من دیگه دارم مضمونش رو عرض میکنم، با این همسر اسماعیل بدون که خودشون معرفی بکنن گفتاری دارد و اون هم خیلی اظهار گله و شکایت از زمانه و از زندگی و از سختی و اینها میکند، و ابراهیم خلیل هم میفرماید که اگر همسرت آمد بهش بگو این آستان درت رو عوض کن، تغییر اون عتبت بابک، چون بالاخره یه نسلی میخواد از این محقق بشود که میخواد سرنوشت ساز باشد. لذا وقتی که اسماعیل میاد بوی پدر رو احساس میکنن، یه کسی آمده بود، میگه بله یه پیر مردی آمد اینجا و از اسفن پیاده نشد و بعدم رفت و گفت چیزی نگفت، گفت این تغییر عتبت بابک، این
چارچوب در تو عوض کن.
که اسماعیل هم میفهمد که این خلق و خوی بالاخره
پدر
دخت، این عروسی که گرفته و خانومی که گرفته مطابق با اون پیشبینی که باید نسلی که از اون محقق بشه نیست. لذا خلاصه این خانوم رو طلاق میده و ازدواج دیگری میکنه.
آها حضرت این نکته که گفتن
یعنی همین، با این خلاصه عجب. بله این یه بیانی بوده که این لایق اون نسل نبوت نیست که میخواد از تو زاده بشه، میخواد از تو نشأت بگیرد. بعد دارد که سال بعد که ابراهیم آمد باز هم حضرت اسماعیل نبود و این خانم دیگری که بود پذیرایی کرد و بعد هم در حقیقت خیلی به اصطلاح جملاتش و رفتارش و وقتی ازش سوال کرد و خیلی تعریف کرد و خیلی صبر و صبوری و رضایت خودش رو ابراز از زندگی کرد، و که همون جای سنگی هم که الان به اصطلاح مقام ابراهیم هست، جای پای حضرت ابراهیم، یکی از نقل‌ها این است که پای حضرت ابراهیم رو اون سنگ گذاشتن و سر حضرت رو شستن در همون روی اسب تا که این پاشو گذاشتن، و بعد اون پا جای دو پای حضرت که یکی از نقل‌ها البته نقل بعد، و بعدم اونجا دارد که وقتی خواستن برگردند به او گفتن که این رو تثبیت کن، همین جمله رو بگو عتبه بابت رو تثبیت کن، که وقتی که اسماعیل میاد میشنوه خیلی هم خوشحال میشه و اون نسل از این خانوم محقق میشود که تا میرسد به نبی ختمی. دارد که اسماعیل سلام الله علیه فرزندان پسر زیادی داشت، شاید تا 12 فرزند برای فرزند پسر برای حضرت اسماعیل ذکر کردن که باقی ماندش، و حضرت اسحاق هم خب دو فرزند پسر خدا دو قلوب بهش داد، به حضرت اسحاق، یکی حضرت عیس است یکی یعقوب است. عیس که اینا دو قلوب هم بودن با هم به دنیا آمدن، عیس داماد اسماعیل می شود و یعقوب هم داماد داییش میشه، که اون خانومی که 10 فرزند به اصطلاح بنی اسرائیل از او به دنیا میان که فرزندان اسرائیل که یعقوب اسرائیل الامه است، و بعد همون خانوم از دنیا میره خواهرش رو میگیره که همون راحیل به صلاتی هستش، خواهر اون خانوم بود که یوسف و بنیامین از اون به دنیا میان. اینم یه وضعیت
یه شجرنامه
از بالاخره این جریان رو می‌خواستیم به صورت مختصر ذکر بکنیم که این نگاه. یه بحث دیگری هستش که ما دیگه اون بحث‌های متفرع بر این رو دیگه اینا رو ازش گذشتیم که حالا تو رفت و آمدها جملات و حرف‌ها و اینها چگونه گذشت و اینها دیگه ازش گذشتیم. ساره سلام الله علیها هم حضرت هاجر و حضرت اسماعیل در هجر اسماعیل، همون هجر اسماعیل که الان معروفه، دفنشون و مدفنشون همونجا هست.
بله.
یعنی اسماعیل مادرش اونجا دفن کرد و بعدم خودش هم که دنیا رفت همونجا دفن کردن، و بعد انبیاء زیادی پس از اونها در اون موطن در اون جایگاه دفن هستن که جایگاه انبیاء زیادی است، همون هجر اسماعیل، لذا جایگاه مقدسی است در کنار خود خانه و مقام ابراهیم و خود بیت الله که همه اونجا صاحب حریم هستن. اینم علاوه بر اون حرمت ویژه ای ایجاد کرده. ساره سلام الله علیها و حضرت اسحاق هم در خلاص همون مکانی که بودن در همونجا دفن هستن که الان به عنوان شاید شهر ابراهیم خلیل مشهور است، که حضرت ساره در اونجا دفن شد و حضرت اسحاق هم بعدن همونجا کنار مادر همونجا مدفن مبارکشون قرار داشته، اینجوری که در تاریخ نقل شده. اما خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه که به اصطلاح جریان حضرت ادامه پیدا میکند، من قبل از این که وارد اون جریان وفات حضرت بشم یه دو تا نکته رو دلم میخواد که عرض بکنم، انشاءالله فرصت بشه که بتونیم این مسائل رو بگیم. یکی از نکات این است که چند آیه در قرآن کریم همش راجع به جریان بحث اسلام حضرت ابراهیم آمده. مثلا دارد که از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اینا نکات خیلی زیبایی توش داره، حالا فقط اشاره میخوام بکنم. یا آیات دیگری دارد که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. یا مثلا دارد ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا فلما اسلما و تله للجبین، اونجایی که اسماعیل و خواباند روی به صلات برای قربانی کردن، فلما اسلما هر دو تسلیم شدن، ابراهیم و اسماعیل، و تله للجبین. تمام این آیاتی که متعددم هست و غیر از اینها هم هستش.
آها، این اسلامی که در این آیات اومده یعنی چی؟
این یعنی چی؟ ببینید اسلام یعنی انقیاد، یعنی تبعیت، مراتبی دارد. ببین اولین بحثی که برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطرح است اونجا است که مثلا حضرت وقتی که در اون آیه شریف که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین که در سوره انعام آمده آیه 79، این جزء و اوایل مراتب اسلام حضرته. اسلام که میگیم انقیاد خیلی مراتب دارد، لذا میبینید ابراهیم خلیل تا آخر عمرش هم تقاضای اسلام میکند، همون جایی که بعد از ذبح هست و بعد از قربانی اسماعیل سلام الله علیه جریان قربانی آمده دارن بناء بیت میکنن، اونجا هم دعا میکنند که وجعلنا مسلمین لک، ما رو مسلم قرار بده.
یعنی اسلام مراتب درجات و پله هایی داره. آره. که هر بار حضرت ابراهیم تقاضای مرتبه بالاتر رو کرده.
لذا این که مثلا در اینجا دارد از قال الله ربه اسلم، خدا به او گفت اسلام بیار. یعنی خدا از ابراهیم اینجا میخواد اسلم، تسلیم شو، منقاد شو. خب معلوم میشه که این انقیاد غیر از اون انقیادی است که تا به حال این نبی بزرگوار داشته، نبی شده، خلیل است، اما بهش خدا میفرماید که اسلم، بالاتر از این اسلام بیار. که اون هم در جواب اسلم تو لرب العالم. چقدر نکته زیبایی است که چرا قید رب العالمین را آورد؟ اسلم تو لرب العالمین، چرا نگو اسلم تو، اسلم تو لرب العالمین؟ یعنی تو این اسلام و انقیادی که من دارم اینجا، دارم میبینم که همه عالم تسلیم تو هستن، اون ربی که رب عالمین است و همه عالم رو تسلیم خودش کرده و تسلیم او هستن، من اسلم تو لرب العالمین. یعنی این یه مرتبه از اسلام است که داره انقیاد خودش رو با همه عالم یک جا میبیند، میبیند که همه عالم تسلیمم،
منم همراه میشم.
اولا نگفته اسلم تو که من یکی تسلیم هستم که یه تفاخری باشد، اسلم تو لرب العالمین، من هم مثل بقیه هستم. دومیش این است که داره اظهار میکند که میبینم عالمین تسلیم هستن. این رؤیت این که عالمین تسلیم هستن خودش رؤیت عظیمی است که همه عالم در اختیار اوست، تسلیم او هستن.
این هم حاکی از همون جهانبینی عمیق،
اون جهانبینی عمیقه که انسان باید به اینجا برسه که عالم رو با این، اگر عالم رو تسلیم دید دنبالش چی میشه؟ دنبالش هیچ اعتماد و تکیه بر هیچ چیز عالم نمی کنه، چون همه عالم تسلیم دیگری است. این یه مقام عظیم است تو نظام وجودی ابراهیم خلیل که اسلمت لرب العالمین، من تسلیمم. لذا اون معلوم میشه که از قال له اسل ربه اسلم، معلومه کدام اسلام رو میخواد. با این جواب معلوم میشه کدام اسلام رو میخواد خدا از او. نه اسلام عادی، اون اسلامی که همه هستی رو در کنار خودش، در با وجود خودش همه رو تسلیم وجود حق میبیند. این خیلی عظیم است. این تسلیم وجود حق هم خودش یه مرتبه معنای دقیق و مراتبی دارد. تسلیم بودن یعنی اونا هیچی از خودشون دیگه ندارن، عین ربط به حضرت حق هم. اونجا فقط او حاکم است. اگر در حقیقت حالا مراتب بالاتری که دیگه اونو جا اصطلاحی میشه و نمیخوایم ورود به او پیدا کنیم.
در واقع این اسلام یک شعاعی از اون اسلامی است که نبی مکرم اسلام آوردن.
البته دیگه اونجا اون اسلام که اسلام اعظم میشود که اون
دیگه اوجشه، در واقع
توحید اعظم هستش. این در حقیقت یک ظهوری از اون هستش که ابراهیم خلیل هم به این مرتبه رسیده که اصلا تو
لرب العالمین.
ببینید چقدر کلمات هر کدومش معنا
شده،
چقدر زیباست که ما گاهی به سادگی از اینها عبور میکنیم. خب هر مرتبه ای از تسلیم مرتبه ای از استعفا رو به دنبال خودش داره و برگزیده شدن رو داره. لذا هر مرتبه تسلیم، لذا ابراهیم هیچ جایی در مراتب تسلیم راضی به مرتبه نمیشد. الان که تو آخرین مراتب است که دارن بناء بیت رو میکنن، در همون حالی که دارن بناء بیت الله رو میکنن با حضرت اسم میگه ربنا وجعلنا مسلمین لك، خدایا ما رو در حقیقت چی قرار بده؟ مسلم برای تو قرار بده. بعضی از نقل ها یا بعضی از بیان های بزرگوارا این است که این ربنا وجعلنا مسلمین لك اجابت شد. اجابتش چی بود؟ یعنی خدا اینها رو تو این مرتبه تسلیم اجابت کرد تقاضاشون رو. اجابتش فلما اسلما و تله للجبین بود. ببین اینجا تسنیه آمده ربنا وجعلنا مسلمین لك. حالا که بناء بیت رو کردن دارن مراسم رو میخوان، ارنا مناسکناس، میخوان مناسک رو انجام بدن.
بله.
یکی از مناسکشون چی بود؟ خود ذبح اسماعیل بود. یکی از مناسکشون ذبح اسماعیل بود که عرض کردیم جلسه گذشته که ارنا مناسکنا نه بگو چه کار کنی، ببر ما رو با همون اون کاری که لازم است انجام بده، ما رو دستمون رو بگیر و ببر که جبرائیل همراهی.
بله.
که این میشه اصلا ما اسلما. این مرتبه اسلام است که او در حقیقت پسر با اون تسلیم و پدر با این فلما اسلما و تله للجبل، اونجایی که هر دو تسلیم شدن این اجابت اون دعاست. اینم یه مرتبه دیگری از بحث اسلام است که اون وقت دنباله
اجابت اون دعا، البته با ابتلا و با امتحان.
با امتحان دیگه، منتها اسلماشو خدا تصدیق کرد. یعنی خدا تصدیق کرد،
قبول، مهر قبولی خود.
مهر قبولی، یعنی اون گفت ربنا وجعلنا مسلمین، تا خواست و پای همه مسائلش هم ایستاد، استقامت کرد و از خدا کنه، خدا هم تثبیت کرد، گفت شد اسلما. اینها به مرتبه تسلیم رسیدن.
اجابت به دست نیومده خلاصه.
اجابت این مرتبه تسلیم بود. ببینید هر مرتبه تسلیمی اونجا اجابتش چی بود؟ اسلم طول رب العالمین بود، دیدن و شهود این موطن، که اون هم خیلی کار میرسید که بتونه به این موطن رسه که همه عالم رو چی ببینه؟ تسلیم ببینه. ببینید اینا خیلی نکات. بعد از جا عربه به قلب سلیم، این به سوی خدا حرکت کرد. جا عربه متو به قلب سلیم. قلب سلیم چیه؟ میگه قلب سلیم قلبی است که هیچ غیری توش راه نداره، اتکا. ببینید اینا همه با هم یک قطعاتی است که وجود ابراهیم رو مرتبه مرتبه داره بالا میبره، تا اینکه از خدای تبارک و تعالی تقاضا میکند که از نسل او هم در حقیقت چی قرار بده؟ ذریه مسلمه قرار بده، که اجابت این ذریه مسلمه هم میشه نبی گرامی اسلام. و من ذریتنا، ذریه من و اسماعیل، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، که این آخرین مرتبه اسلام، چون تقاضای این در آخرین مرتبه وجودیش بود.
بله.
این اسلام آخری رو که در خودش بود رو برای ذریهش هم میخواد، که این محقق میشود و اجابت میشود
و به اوج و به تکامل
میرسد. یعنی پیغمبر اکرم از این مرتبه آغاز میکند و به مراتب بالاتر هم میرسد. اجابت دعای ابراهیم در وجود نبی گرامی اسلام است که اینا
همون چشمنداز و همون افق نگاهی که از ابتدا در مورد حضرت ابراهیم آیات قرآن و روایات و حاجای آبدینی برای ما ترسیم کردن، در تمام عمرش و در سراسر عمر و لحظاتش ادامه داشت و به ثمرم رسید دیگه، و کوتاه هم ننشست با اون عزم جدی که حضرت داشتن. خب نکته بعدی.
خب ما دیگه از اینها عبور میکنیم که نکته ها رو بتونیم انشاءالله بعدن خدمت دوستان بیشتر باشیم. یکی از نکات دیگری که خیلی از نکات مهم است این است که بحث وفات خود حضرت ابراهیم است. حالا من منباب این که دیگه اینا از حسن فعلی و حسن فاعلیه و روایات بحث حضرت اسماعیل و همه اینها ببینید اینا روایات بحث ازش عبور میکنیم، بحث در حقیقت وفات خود حضرت ابراهیم. این جریان وفات خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم یکی از بحث های خیلی عالی است که در روایات ما وارد شده. اگر ما بعضی از روایات مسئله رو بخوایم خدمت دوستان ذکر بکنیم، در کتاب شریف خدمت کتاب شریف بهار الانوار هستیم که ابراهیم خلیل سلام الله علیه بعد از این که خب حالا تازه فرزنددار شده و اینها و این فرزندان دارن بزرگ میشن، ساره از اون میخواد که خب از خدای سبحان که شما مستجاب و دعوه هستی، بخواد که اگر صلاح شماست عمر طولانی در اختیار شما قرار بده. اونجا دارد که خدای تعالی از ابراهیم گفت بخواه، مانع ندارد این تقاضا، و اونجا دارد که حتی ساره این پیشنهادو داد که به ابراهیم خلیل که شما از خدا بخواه مرگت رو در اختیار خودت قرار بده که هر موقع خواستی مثلا بخوای بری. در اینجا دارد که این رو خدام گفت بخواه، مانع ندارد، خدام اجابت کرد و خلاصه این اجابت شد که مرگ در اختیار ابراهیم باشد. امید خدای سبحان با اولیاش یعنی با همه ما با افعالش صحبت میکند.
بله،
خدا با ما با افعالش صحبت میکند، اینو بارها عرض کردیم. یعنی افعال الهی، حوادث، گفتگوی خدا با ماست، منتها اولیاء الهی گفتگو رو می‌یابند، ما گاهی توجه نمی‌کنیم، از این آیات می‌گذریم. با اینکه حادثه پیش آمده، خدا با ما گفتگو کرده تو این حادثه، اما ما حواسمون نیست که این گفتگو، یه حادثه می‌بینیم و ازش عبور می‌کنیم. تعبیر این است که قوله فعله، خدا گفتارش همون فعلشه، اینجوری است که جدا با ما صحبت بکنن،
ما صادرت میشیم، انبیا میستادن، تعامل میکردن، نشانه ها رو میافتن،
گفتگو رو میفهمیدن و جواب میدادن و نتیجه میگرفتن. از جمله در همین روایت شریف هست این است که وقتی که این رو از خدا خواست، ابراهیم از خدا خواست دارد که دیگه من مقدمش رو همجوری از بیرون عرض کردم که شکر خدا کرد و اینها، بعد گفتن خب یه مهمانی بگیریم که در به شکرانه این نعمتی که خدا عمر ابراهیم در دست خودش قرار داده، شکرانه چون اهل ضیافت هم بود، به بهانه ها ضیافت میگرفتن، مهمانی میدادن، مهمانی دعوت کردند و عده آمدن، از جمله کسی که آمد فی من اتا رجل کبیر ضعیف مکفوف، یک پیرمرد کوری که خیلی هم دیگه ضعف پیری برش غلبه کرده بود، معهو قائد له، یکم دستشو گرفته بود باد می آوردش و نمیتونست خودش بیاد، با این وضع آمد، فاجلسه علی مائدته، اون هم بر سر سفره نشست، فمد الاعما یده، این کور دستشو دراز میکرد که غذا رو برداره، خب نمیشد، بعد لقمه رو میدادن دستش، اون همراهش لقمه رو میخواست ببره دم به دهانش، نمیتونست، دستش هم لرزش داشت،
رعشه داشت،
هی میزد مثلا به این ور اون ور صورتش تا این دستشو میگرفتن لقمه رو در دهانش قرار بدن. همینجوری صحم احواب یده الی جبهته و تناول قائده، دستشو میگرفتن و به او. بعد ابراهیم خلیل وقتی که این رو دید، ینظر الی المکفوف و الی ما یصنع، وقتی دید این حالت رو و اون فعلی که و رفتار این، فتعجب ابراهیم من ذالک و سأل قائده عن ذالک، مثلا این چشه، چرا اینجوریه؟ گفت خب هیچی، عمرش زیاد شده دیگه، عمرش زیاد شده، اینا از عوارض چیه؟
پیریه
دیگه. خب همه میدونن از عوارض پیری سخته، اما ابراهیم تازه حاجت خواسته و این جلسه رو هم تشکیل داده برای اجابت این حاجتش. میگه وقتی که این رو دید، فقال ابراهیم فی نفسه الیس اذا، آیا من هم پیر بشم اسیر و مثل هازا، من هم همینجور میشم؟
از این وضعیت ترسید و نگران شد.
دزا دنبالش در ثم ان ابراهیم علیه السلام سأل الله عز و جل حیث و رعا من الشیخ ما رعا، وقتی این حالت رو دید، فقال اللهم توفنی فی الاجل الذی کتبت لی، همون جوری که خود شما نوشتی و با اینکه خود خدا به او گفت دعا بکن اجابت
شود، درخواست کنید در اختیار خودت باشه،
علاوه نبوده که ابراهیم منیتی داشته باشه یا اگرم عمر میخواستن اینها، نه باب اینکه لذت از عمر ببرن، از باب اینکه قرب بالاتری پیدا بکنن. لذا لحظات عمر ما سازنده آینده ماست، ابدیت ماست، اینجوری نیستش که این عمر اینا باشه که حالا بخوان یه چند روز بیشتر زندگی بکنن،
عمر خواستن که نردبان مراتب و درجاتشون بشه.
لذا میدان آدم که هرچی از اینجا ببره کم است. درسته که اینها اونجا ثمره ندارد، به این گونه که عمل ما اگر بخواد پاداش داده بشه چیزی تشنه میموند این عمل. اما به ما گفتن بکوش، اینقدر هست که اینو گفتن بکوش، ما میکوشیم، او به فضلش البته جزا میدهد، به احسن ما عملو جزا میدهد، نه به عمل ما. اگر بخواد به عمل ما باشد، عمل ما ارزشی پیدا نمی کند. انبیا اینو بالاتر از همه میدانستن، لذا دارد که از خدا خواست که همون جوری که برای من قرار دادی، اللهم توفنی فی الاجل الذی کتبت لی فلا حاجت لی فی الزیادت فی العمر بعد الذی رأیتو، من دیگه بیش از این حالا که دیدم هیچ اضافه نمیخوام، همون جوری که شما قرار دادی. این همون جور ممکنه زیاد باشد، ممکنه کم باشه. من از اینکه اختیار بخواد دست خودم باشد،
من دخالتی نمیکنم.
این در حقیقت یک روایت زیبایی بود که عمل رو ببینید، خدا با این فعل گفتگو کرد با خدا، با ابراهیم خلیل. در بعضی از نقل ها دارد خود این شخص خود ملک الموت بود، اصلا به این شکل در آمده بود و با نبیش اینجور گفتگو صورت گرفت و بعد فهمید که در حقیقت این به صلاح. یکی از نقل های دیگر این است که از امام صادق علیه السلام، از آباش، از امیر مؤمنان علیه السلام، لما اراد الله تبارک و تعالی قبض روح ابراهیم، وقتی خدا اراده کرد قبض روح ابراهیم را علیه السلام، احبت الیه ملک الموت، ملک الموت نازل شد برای در حقیقت این امر. فقال السلام علیک یا ابراهیم، اذن سلام علیک یا ابراهیم، اذن میگرفتن از انبیاء گرامی برای اصطلاح از انبیاء بزرگ ملک الموت برای قبض روح اذن میگرفتن، یا جوری میشد که اختیار اونها دخیل بود که حالا تو بعضی از انبیاء ان شاء الله بیشتر ذکر میکنیم. و قال و علیک السلام یا ملک الموت، خوش آمدی، اداء ام ناء، آیا اومدی دعوت کننده ای که من رو ببری، امناء یا مصیبتی در کار است که مثلا گاهی ملک الموت می آمد و مثلا عذاب بر قومی بود یا چیزی بود، یا بعضی معنا کردن که اداء امناء یعنی رفتن حتمیه یا رفتن نه اختیاریه، دعوت کننده ای اختیار است یا نه حتمیه،
مأموری مثلا
معنا کرد. قال بل داء یا ابراهیم، اومدم دعوت هست، یعنی قطعی و حتمی نیست، دعوت هست،
اگه دوست دارید تشریف
بیارید. فعجب، شما اگر میخواید اجابت بکنید. قال ابراهیم فهل رأیت خلیلا یمیت خلیله، آیا دیدی دوستی دوستشو بکشه؟
عجب.
هل رأیت خلیلا یمیت خلیله، قال فرجع ملک الموت، چون اذن نداشت که بالا حرف ابراهیم خلیل الرحمن حرف، اینا شؤونه، عرض کردم که تعبیر امام صادق علیه السلام هست که ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، ملائکه خدام ما و خدام محبین ما هستن، الملائکه یعنی انسان کامل که خودش که معلوم است ملائکه خادمشن، اما محب امام هم به جایی میرسد که در شأن او میشود که اونا خادم او هم میشود دیگه، اینا که نبی اولوالعزم هم هست نسبت به محبین، نسبت به محبین حضرات معصومین، لذا دارد که فرج ملک الموت حتی وقف بین یدی الله جل جلاله، برگشت پیشه خدای زد. این رفت و برگشت را به تعبیر ماست، یعنی بلا رفت و برگشت مکانی نیست، یعنی قبض و بست بلد. این رفت و برگشت یعنی قبض و بست. وقف بین یدی الله جل جلاله فقال یا الهی قد سمعت ما قال خلیل، شما شنیدی که این خلیل شما چه گفتش. فقال الله جل جلاله یا ملک الموت اذهب الی و قل له، برو سراغ ابراهیم و بگو هر رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه، آیا دوستی هستش که از لقاء دوستش کراهت داشته باشه و سختش باشه دوستش رو بخواد ببینه؟ اینا ببین خدا میفرماید هل یک رو حبیبا، تو حبیب منی و من حبیب تو هستم، هل یک رو حبیبا یک رو لقاء حبیبه، ان الحبیب یحب لقاء حبیبه، حتما هر کسی که حبیب است لقاء حبیبش رو دوست دارد. این بیان که حالا بعد روایت دیگری هم هست، من میترسم که فرصت نباشه.
نگران نباشید، ما قرار گذاشتیم که انشالله اگر بشه دوستان
فرصت
به واسطه فشردگی بحثمون دوستان خودشون به قرار روزانه امروز برسند و اون مباحث حاج آقای عابدینی رو بشنویم، چون آخرین جلسه ایست که در محضر حضرت ابراهیم هستیم، انشالله این نکات حداقل به یه جایی برسه.
انشالله تو اینجا یکی از بحث‌های زیبایی که مطرح می‌شود که من خیلی دلم می‌خواست این بحث انشالله مطرح بشه در اینجا، ما تو بحث‌های توفی ملک الموت نسبت به افراد گاهی در قرآن داریم، اینو کسی اومد خدمت امیر مومنان علیه السلام، این روایت از حضرت به عنوان متعارضات قرآن.
بله.
که در قرآن گاهی داریم که مرتبط با این بحثمونه که الان داریم عرض میکنیم که یه بحث توحیدی زیبایی است، گاهی دارد که الله یتوفى الانفس، خدا توفی میکند نفوس را. گاهی داریم یتوفى ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت توفی میکند. گاهی داری توفت و رسول ما، رسول ما یعنی اعوان و انصار ملک الموت توفی میکنن. سه بیانه در آیات قرآنی که وارد شده. یک کسی اومد اینو خدمت امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد که این سه بیان است، گاهی خداست، گاهی ملک الموت هست و گاهی رسول ملک الموت هست،
چجوری با هم جمع
شد؟ چجوری جمع شد؟ ببینید مرحوم آیت الله پهلوانی در کتاب سر الاسرا اینو نقل میکند، یه بیان زیبای اونجا دارن، خیلی بیان زیباست و علامه طباطبایی در المیزان این رو اشاره دارن که ایشون هم ظاهرا از همون اشاره اخذ کردن. مراتب توفی که اخذ روح هست به مقام متوفا برمیگردد. متوفا یعنی کسی که داره توفی میشود. اگر کسی در عالم دنیا با اسباب ارتباط داشته و اونها رو میدیده، در مقام توفی رسول رو میبینه که روحش رو اخذ میکنن، چون بیش از این نمیدیده، وسائط میدیده. اون کسی که وسائط رو یکی میبینه، در مقام وقتی که قبض روح میشود ملک الموت متوفی اوست. متوفی یعنی اون کسی که روح رو میگیرد.
بله.
متوفی اون میشه ملک الموت،
اوست اون قبض میکنه،
اون قبض و او میابد این، چون مرتبه شهود اوست،
برمیگرده
معرفت او. اون مقداری که این در دنیا عالم دنیا روش داشته، در وقت قبض روح همون موتن و همون مرتبه رو میبیند،
همون رو میابد. که کلاس چندم باشی دیگه اونجا.
بله دیگه، یعنی توفی مطابق ادراک انسانیست که روش کرده. و اگر کسی در عالم دنیا با خدا مشهور بود،
به حقیقت لا اله الا الله رسیده بود،
متوفی او خداست.
چه خوب.
اگر اسباب میبیند، اسباب واسطه نیستن برای او. همچنان که ابراهیم خلیل در وقتی که به آتش مینداختنش، وقتی که اینا رفتن جلو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، گفت اما الیکم فلا، به سوی شما من حاجتی ندارم. بعد گفتن خب از خودش بخوا، گفت علمه به حالی کفا انسالی.
اینقدر معرفت.
ببینید این نگاه در لحظه ما، اون در لحظه جوانی ابراهیم بوده، نوجوانی ابراهیم بوده، الان تو لحظه وفات ابراهیمه. بعضیا میگن اینجا که به ملک الموت پاسخ نداد، بیان این است که اون کسی که قابض من است خودش دست به کار است، که اون وقتی که میفهمه هل یک رهل هر رأیت حبیبا یک رهل لقا حبیبه، خودش دستن در کار میشه اونجا. دقت میکنی؟
بله.
که اینجا باب در میگن اینجا جان نداد به ملک الموت، همون جوری که حاجت نخواست از اسرافیل و میکائیل و جبرائیل
تو جریان آتش.
ببینید چقدر زیباست این نگاه، که اینجا ابراهیم خلیل میخواست خود او در حقیقت دستن در کار قبض روح این باشد، با این نگاه. لذا دارد که ابراهیم خلیل وقتی ملک الموت رو دید، در روایت دیگری دارد که فقط حالا وقت گذشته ظاهرن عرض خواهم کرد، در اون روایت شریف ملک الموت رو که وقتی که دید، گفت من میخوام ببینم که تو قبض روح افراد چگونه هستی. همونجا به صورت در حقیقت قابض ارواح خودش رو وقتی نشون داد، ابراهیم دید چقدر این زیباست، چقدر این دلنشین است. گفت خب اگر نبود به غیر از این دیدار تو و دیدن تو، برای این قبض روح کفایت میکرد که انسان خوشحال باشه که بخواد.
بله.
گفت البته ابراهیم این برای مؤمنین است، اما برای غیر مؤمنین به گونه دیگر است، که وقتی به اون صورت تجلی، گفت میخوام اونم ببینم، گفت توان نداری، گفت برای تو تحمل نمی کنی اون صورت رو ببینی، گفت نه میخوام اون رو ببینم، به اون صورت هم خودتو بر من عرضه کن. که وقتی بر اون صورت خودش رو عرضه کرد، اون موقع دارد که ابراهیم از هوش رفت، از بس دهشتناک بود، از بس در بر میگردد دیدن ملک الموت به ادراک. که اینجا انسان چگونه و چه هشتی دارد، با کی محشور است. مراتب توفی برمیگردد به ادراک.
بله.
مراتب رؤیت ملک الموت برمیگردد به ادراک. پس حیف است که اینجا انسان حشرش با کسرات و غفلت ها باشد، که این مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، همرنگ زندگی اوست. یعنی تو جوری که زندگی کرده، مرگ او که انتقال از موتنی به موتن دیگر است، میخواد از اینجا منتقل بشود، این مرگ همرنگ زندگی انسان است. تا اینجا رسیدیم به این که رابطه ابراهیم خلیل هم با ملک الموت به این جور
و بعد همونجا
و بعد
روحش رو قبض میکنه
بعد حل یک رو حل رأیت حبیبا یک رو لقاء حبیبهی، همونجا همین این قبض روح ابراهیم خلیل میشود و همین جمله. البته حالا بحثای بعد از این هم دیگه ایشالله دوستان
ایشالله مراجعه بکنن
استفاده میکنن. ما با تمام وجودمون که این ایام در خدمت ابراهیم خلیل الرحمن بودیم، باز هم سلام میدیم در انتها بر اون وجود مبارک که سلامون علی ابراهیم. این سلام ما بر ابراهیم ایشالله به عنوان اظهار محبت ما به اون وجود مبارک و با برکت باشد، تا ایشالله شفیع ما در آخرت و شفیع ما در دنیا باشند، تا اینها بتوانیم ما موفق بشیم به اون سیره ابراهیم
انشاءالله،
انشاءالله سیره دین حنیف است
انشاءالله. خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم آقای عابدینی، واقعا به نظرم بی نظیر بود قصه زندگی حضرت ابراهیم. یک بار دیگه قطعا در طول این دوران من مرور میکنم تمام نکاتی رو که شما فرمود از قصه حضرت ابراهیم، کسی که تمام زندگیش تا روز وفاتش برای ما درس بود و حتی لحظه پایانی عمرش، انشاءالله حشرمون با حضرت ابراهیم زیاد و زیادتر بشه و انس ما و محبت او در دل ما. حاج آقای عابدینی دعا بکنید و همه آمین بگیم و انشاءالله مرخص بشیم از خدمت دوستان.
اربعین کلیمیست، باز هم دعا میکنیم که خدای تبارک و تعالی توفیق سلوک و سیر به سوی خودش رو تو این ایام در این تتمه به ما هم عنایت بفرماید. این ایام مصادف شد با زندگی حضرت ابراهیم و تتمه زندگی ابراهیم. از خدای تبارک و تعالی میخواییم واقعا ابراهیم خلیل دست ما رو بگیرد و ما رو در تثبیت کند در محبت اهل بیت و پیغمبر گرامی اسلام، ما رو در این محبت به واسطه شفاعت ابراهیم خلیل تثبیت بشود که اینا فرزندان او هستند، در این فرزندانش ما رو تثبیت بکند در محبتشون، بر محبت اهل بیت علیهم السلام در دنیا و آخرت باقی بمانیم و در دنیا موفق به زیارت اونها و در آخرت به شفاعت اونها انشاءالله توفیق پیدا بکنیم. این کشور ما رو که کشور اهل بیت است، کشور ابراهیم خلیل است، انشاءالله از همه آفات مسون بدارد.
الهی آمین. خیلی از شما ممنون، متشکرم. خیلی از توجه بیننده ها و شنونده های نازنینمون ممنونم. ما در قرار این هفتمون انشاءالله قرار گذاشتیم که یاد بکنیم از ملا احمد نراقی رحمت الله علیه صاحب معراج و سعاده و نکات لطیفی رو از زندگی او خواهیم شنید که انشاءالله از فردا همراه ما باشید و از این شخصیت بسیار بسیار عظیم خواهیم شنید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از شما. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبي.